بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هرچی ما میگیم جلسه گذشته دوستان دو هفته به ذهنشون بیاد. در جلسه گذشته بحث باروری و در واقع باروری طبیعی مطرح شد، تا حدودی مشخص شد که وضعیت بشه صورت، گرچه مطالب به صورت نیمه بود و بقیه مطالب رو دوستان گرفتن که مطالعه بکنن و در سایت قرار بیان. شاید حدود 20-30% مطلب رو ما گفتیم، بقیه مطالب مون و فرصتی هم نیست که بخوام تکرار بکنیم. بعد از باروری ما ناباروری رو در واقع باید آشنا بشیم تا برسیم به روش هایی که در واقع برای درمان ناباروری وجود داره، که روش درمان دارویی هست، روش درمان در واقع همون لقای مصنوعی هست و روش های درمان جایگزین که مثل رحم جایگزین یا عرض کنم که بحثایی که امروز مطرح هست. در ناباروری تعریفش این است که جلسات قبل هم اشاره کردیم، مدت یک سال آمیزش صورت بگیره، ولی در مدت یک سال بدون هیچ گونه مانعی در واقع باروری اتفاق نیفتاده باشه. این آخرین تعریفی است که در واقع سازمان جهانی بهداشت در سال 2009 مطرح کرده که عدم موفقیت در فرزنددار شدن پس از 12 ماه آمیزش مستمر، البته قید ما خودمون تو پرانتز اضافه کردیم، و عدم استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری. یعنی اگر فرد ازدواج کرد 90% انتظار میره که سال اول بدون پیشگیری بارداری صورت بگیره، 10% منتقل بشن به سال دوم که بارداری صورت نمیگیره. اون 10% هم به مرور زمان باز 90% انتظار دارن که در سال دوم باروری صورت بگیره. به همین صورت 90% و 10% میره به سال سوم که یواش یواش عرض کردیم بعد از 10 سال تقریبا که به عدد صفر میرسه، میشن کسانی که در واقع ناباروری دارن و الان نیاز به روش های آزمایشگاهی یا روش های جایگزین دارن.
و بسای دکتر اون چیزی که شما میگید با این متفاوت داریم، فقط هم یک سال اول رو میگه.
بله.
بعدن دیگه هر کی یک سال اول موفق نشد دیگه سالهای بعدی عنوان ناباروری داره.
نه ما برای عنوان ناباروری نیاز به مداخله ندارد، نیاز به مداخله بخوایم بگیم کی میخواد مراجعه. بله، ازا کسی که میخواد بیاد فرض کن برای سال دوم، نمیگن بیا آقا بیا توی مراکز ناباروری مثلا اسپرم بیگانه بگیر یا بیا برو مثلا رحم اجاره‌ای رو دنبالش باش.
این تعریف حالا چه سودی داره؟
این تعریف مشخص میکنه که اگر یک کسی طبیعی باشد 90% در آمیزش های اولیه باروری صورت میگیره، میزان ناباروری طبیعی توی جامعه یا برای فردشون میده که به همین صورته. ولی برای مداخله در واقع روش های جایگزین یا روش های آزمایشگاهی هیچگاه هیچ عقلی هم حکم نمی کنی که سال دوم یا سال سوم شما چیکار کنید از روش های مداخله استفاده بکنید. میگن در سال دوم، سال سوم، سال چهارم هم همچنان این امید هست که به صورت طبیعی شما چیکار کنید باروری ایجاد بشه. تا سال دهم ممکنه کسی حالا شتابان با عجله بخواد خودش مداخله بکنه و خودش رضایتش اعلام بکنه که روش مداخله باشه، ولی بدون رضایت به صورت طبیعی معمولا برنامه به این صورت. ممکن هم هست مراکز ناباروری به خاطر جنبه اقتصادی قضیه هم دوست داشته باشن که زودتر اقدام بکنن، ولی مراکزی که در گذشته وجود داشت و تعدادشون کم بود زیر 10 سال پذیرش نمی دادن، معمولا پذیرششون بالای 10 سال بود.
تعریف
ناباروری نسبی اصلا ما مطلق نداریم تو علوم تجربه، ما هیچی مطلق نداریم. مثلا حضرت ابراهیم دیگران ببینید که در یه سنی مثلا انا عجوز و اصلا عجوز بودن هم میسالی خوب اتفاق میفت. الان هم که 70 ساله تو ایتالیا یه خانمی رو باردار کردن بچه دار شده، چیزی نیست که مثلا فرض کنیم بگیم نه به صورت معجزه‌ای هم نیست، حالا خانم ایتالیایی 70 سالشه با همین روش‌ها بارداریش رو براش ایجاد کردن، زایمانش هم براش طبیعی ایجاد کردن. چیزی نیست که ما به صورت مطلق تو علوم تجربی بخوایم چیکار کنیم، صحبت از مطلق و نسبی بودن بکنیم نیست. اونا از طورم اصلا مورد به مورد صحبت میکنن، هیچ موقع راجع به کلیت قضیه صحبت نمیکنن. این رو هم عرض کنم که اشاره کردیم که نازایی در واقع و عقیم بودن نوعی نقصه، که هرچه ما در واقع تعریف دقیقی نداریم ولی این رو نقص میدونیم و قبلا اشاره کردیم که بین کلمه عاقر و عقیم بودن این فرق وجود داره. پس هر گونه اشکالی که در واقع توی اسپرم یا تخمک باشه، یا خواهش می‌کنم دقت بکنن، یا در محل‌های استقرار باشه، یه موقع از آقا مشکل داره، یه موقع از خانم مشکل داره، یه موقع از نه آقا مشکل داره نه خانم مشکل داره، یعنی اسپرم و تخمک طبیعیه ولی مثلا لانه گزینی صورت نمیگیره، یا مثلا فرض کنید رحم دچار مشکله، از نظر ماده اولیه برای تولید مثل مشکلی وجود ندارد، اما بعد از اینکه اینها با هم ادغام شدن بعد از ادغام مشکل داره، نه لانه گزینی نرس کنم که بذار شما نگاه میکنیم این مثلا شخص میگن سخت هایی که انجام میده مثلا در 3 ماهگی 2 ماهگی 4 ماهگی مشکل در واقع توی اون بعد از لقا هست نه در قبل از لقا. حالا ممکنه لقا رو شما بیاد فرض کنید در لقای مصنوعی بیرون انجام بدید، بعد می‌بینید که حالا مشکل لقای مصنوعی این آقا نداشت، این آقا در داخل رحم خانومش هم لقا صورت می‌گرفت، مشکل اون طرفه، لذا ممکنه این در واقع نتواند روش‌هایی که الان وجود دارد کمک بکنه. در اینجور جاها مثلا میان سراغ روش‌های جایگزین مثل رحم در واقع استیجاری یا اجاره‌ای که وجود داره، چون رحم این خانم پذیرش جایگزینی رو نداره. لذا اگر اشکال در خود اسپرم و تخمک باشه، طبیعی است که تو اشکال در اینجا با روش آزمایشگاهی حل میشه. اگر اشکال در عدم تولید باشه، با روش هورمونی که در واقع تحریک میکنن، مثلا هر خانومی در هر ماه به طور متوسط مثلا یک تخمک آزاد میکنه و احتمال یه بارداری وجود داره، اینا میان چیکار میکنن؟ میگن یک تخمک آزاد شدن احتمالش ضعیفه، هورمون‌های خاصی رو به خانم میدن که به جای اینکه یک تخمک آزاد بشه مثلا 8 تا 10 تا تخمک آزاد بشه. مثلا خانمایی که میان روش‌های هورمونی رو استفاده میکنن، یکی از معایب میشه گفت چیه؟ چندقلویی است که قابل برنامه‌ریزی نیست. ممکن از این 8 تا یا 10 تا هر 8 تاش لقا صورت بگیره بشه 8 قلو. ممکنه از این 8 قلو به خاطر این است که باز نظام احسن جلوش گرفته، چون رحم جایگزین این همه چون یا تو ماشین گفتیم مثل یه تنوری که مرتب میخواد به جا بچسبه، باید جای چسبیدن این هم چیه؟ به عنوان جفت باشه. و معمولا اینجوری نیست که عدد باز باشه که دیگه مثلا فرض کنید عدد خاصی نداشته باشه، معمولا محدودیت تو جایگزینی و تشکیل در واقع جفت هست، و الا یه خانمی مثلا از کنه هر تعداد قول بیشتر شما دیدید دیگه، طبیعی است که این مثل یه غنیمت و یه سهمیه که تقسیم میشه، هر تعداد قول بیشتر سهمیه دریافتی چی؟ کمتر. این سهمیه دریافتی کمتر به خاطر اینکه خانم یه ظرفیت آهن داره، مثلا 2 گرم آهن داره، این 2 گرم رو دیگه نمیتونه بیاد بین مثلا 20 تا تقسیم بکنه، ناچاره که این 2 گرم رو به طور طبیعی 1 گرم شو خودش مثلا نگه داره، 1 گرم شو میده بچه. حالا که میاد باز اون 1 گرم خودی سهم خودش رو نگه میداره، میگه چراغی که به خانه رواست بله سهم خودش رو نگه میداره، اون 1 گرم رو تقسیم میشه بین اونها. پس اگه مثلا 5 تا بودن 5 تا 0.2 گرم مثلا گیرشون میاد، پس ممکنه با همون کمخونی هم بچه مثلا قلای زیاد غیر از عرض کنم ضعف جسمیشون و ضعف وزنیشون با ضعف مواد معدنی هم چیه روبرو میشن، که خب این طبیعیه که تعداد قول هرچی بره بالاتر این مشکل رو داریم. خب اگر قضیه هورمونی که قابل کنترل نیست، ما هم که اجازه سقط رو بله به این راحتی نمیدیم، دستمون باز نیست که مثل در واقع قرض یا جایی دیگه که دست سقط ندارن بگیم حالا یکی رو نگه میداریم بقیه رو چکار میکنیم؟ تخلیه میکنیم. به ما اجازه تخلیه بقیه قولها رو در واقع نمیدن. بله 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 تخلیه ممکنه بکنه، مشکل نداره، منتها ما در فقه اجازه رو نداریم. که بگذاریم چندین قول به وجود بیاد، بعد بگیم حالا مثلا فرض کنیم ما هدفمون هدف قاییمون یکی بیشتر نبود، بقیه قولها مثلا استطرادی هستن یا بقیه قولها به درد نمیخورن، اونها رو از گردونه خارج بکنیم. چون این چیزی رو ما چون دوحاته با اول کلام اینجاست که ما اول مرجحات مثلا در این که کدومشون نگه داریم کدومشون از بین ببریم، بعد اون دوحاته بیاد مرجحات بشماره که مثلا اون سالمتره، میگه خب خوب علاقت سالمتره، همین کلام یا جور کلام هست که کدوم رو ما نگه داریم کدوم رو از بین ببریم. لذا بهترین کار این است که در واقع ما تمام سرمایه ما روی باروری چی باشه؟ طبیعی باشه. و بیشترین کارم به نظر خود شخص فقیر بنده بیست که باروری طبیعی چه بخواییم چه نخواییم اصل است در باروری، بقیه حکم اکل میته رو داره و باید عرض کنم به حداقل اکتفا بکنیم، نه اینکه بیان خدا نکرده انتخاب رو روبروی افراد بگذاریم که مثلا 20 تا روش هست شما خودت بیا حالا مثلا انتخاب کن کدوم روش رو میخوای. نه، اون باروری طبیعی میشه در رأس، بقیه در طول این باروری هست، نه اینکه در عرض هم دیگه باشه. نه، مبنای عقلی هم هست، اگر بشینیم یه خود ادله رو بررسی کنیم میبینیم همینه. یعنی من تو اون کتاب شبیه‌سازی هم اشاره کردم یه خود ادله رو بررسی کنیم مبنا همینه که ما به هر صورت مثلا تو زایمان طبیعی دقیقا اینجوریست که بچه خیلی راحت تر به دنیا متا سزارین، یا تو همین زایمان های بیدردی که متاسفانه با در واقع بیدرد کردن از راه ستون فقرات یا از کنم از راه شاخهای عصبی بخوان از کنم زایمان ایجاد بکنن، طبیعیست که خود اینها چون همون زوری که خانم میزنه برای عرض کنم که خروج بچه همون زور برداشته شدن باعث میشه رحم زودتر جمع بشه. این چیز خیلی ساده، شما وقتی سزارین میکنید یا وقتی بیدرد هست هیچ زوری برای خروج بچه نیست. اون کلمه زاجر که اسم یک ملک هست در روایت که هنگامی که وقت زایمان میرسه خداوند اون ملک زاجر رو در واقع میفرسته که در صورت اون اعلام آمادگی رو بکنه و اتفاق بیفته، و اون فشاری که در واقع هست فشار که برداشته میشه طبیعی شما نگاه میکنید سریعتر جمع میشه، رحمی که سریعتر جمع بشه آمادگی بیشتری پیدا میکنه، ولی اون طرف که بیدرد باشه فشار نیومده باشه رحم جمع شدن رحم مدت طولانی تر است و مسائلش هم بیشتر هست. از اگه کسی بخواد بشینه هم از نظر علمی هم از نظر ادله فقهی روش کار بکنه و صحبت بکنه ببینه که حدس عقلم در واقع برمانی یه حجت این وسط هست که در واقع این بهتر هست. این حالا مفصل ما توی یکی از فصلات کتاب شبیه سازی گفتیم که نه یعنی بگیم حالا مثلا فصل ماجراجویی کنیم ببینیم حالا مثلا یک سلول غیر جنسی چجوری آدم به وجود میاره، یک سلول جنسی چجوری آدم به وجود میاره. طبیعیست که سلول مثلا جنسی 2 تا 23 تا سهم 2 تا بهتره تا سهم 1 46 که ممکنه مشکلات خودش داشته باشه. علل نازایی رو هم سریع عرض بکنیم. تو علل نازایی که البته این آلا دیگه آمارهای مختلفی که وجود داره، 80% رو توی سال اول، 86% تو سال دوم، این آمار ریزی که ما دیگه اینا رو همه رو به صورت روند شده عدد 90 در واقع در نظر گرفتیم. شوی آمار جهانی 10% ناباروری است در جهان. تو کشور ما از 12% تا 15% رو اعلام کردم، یعنی این مقداری از سطح جهانی ما ناباروریمون چیه؟ بیشتر هست. بله؟ نه میزان افراد ناباروری در جهانی 7 میلیارد آدم داریم، 10% شما مثلا فرض کنید 700 میلیون فرض کنید نابارور در جهان.
ناباروری که اصلا دیگه امکان چیز
نداره. بله دیگه، اینایی که نیازمند به مداخله هستن، نیازمند به مداخله هستن. تو کشور ما عرض کردم آمار دقیقی نداریم، ولی بین 12 تا 15% در واقع مراکز مختلف، حالا مراکزی که میخوان بیشتر مشتری جذب کنه عدد 15 مراکز دیگه کمتر، ولی قدر متیقنش اینه که از مقدار طبیعی جهان که 10% درصدای ما بیشتر داریم. آمار متفرقه عرض کنم که مختلف هست. مثلا تهران، حالا من بعضی از شهرها رو آوردم، تهران مثلا 12.6%، سمنگان 18.4%، گل‌آباد 11.9%، مازندران 13.2%، و شهرهای مختلف آمارهای جزئی رو از شهر خودشون میدن، ولی اینکه جمع اینها یه میانگینی برای کشور ایجاد بکنه ما آمار دقیق رو در واقع تو کشور نداریم. چی؟ حالا میرسیم. انواع نوارید میستیم اینشالله اگر امروز اسیم به امروز هستیم که نوع حالا تو پرانتز بگیم حالا مجهول نمونه. نوع اولی اون است که شخص به هیچ وجه از ابتدا یک زایمان هم نداشته، یک دونه فرزند هم نداشته. نوع ثانوی این است که یه فرزند به دنیا میاد، بعد از فرزند اول دیگه در واقع فرزندی به وجود نمیاد، میشه نوع چی؟ ثانوی. نوع اولی است که از ابتدا یک دونه زایمان موفق و در واقع زنده زایی نداشته است. چون یه زنده زایی داشته باشه میگیم که این ناباروری در این فرد منتفیه، ولی حالا به دلیلی مثلا بچه دوم دیگه اتفاق نمیفته، اون میشه در واقع ناباروری نوع ثانوی. چون رو گفتیم یه دفعه میگیم بعدن، میگیم بعد میگه بعدنش کی هست، بذاریم مال مشخص بشه بریم جلو. توی علت ها باز یه تقسیم بندی تقریبا میشه گفت برابر وجود داره که 40 تا بین 35 تا 40 درصد در از کنم که خانم ها، 35 تا 40 درصد هم آقایون عامل ناباروری هستن، یعنی تقریبا یه برابری. اگه میگم بازم تاکید میکنم تقریبا، شما این عددا رو به هم نزدیک کردیم که دوستان دقیقا تو ذهنشون بمونه که ناباروری عاملش و علتش در واقع بین آقا و خانم مشخصا نصف به نصف هست. اینکه هر دو عامل ناباروری باشن حدود 10 درصده، یعنی حالا میبینی که مثلا یک بار خانم مشکل داره، یک بار آقا مشکل داره، یک بار مثلا مرکز ناباروری نگاه میکنه هم خانم مشکل داره هم آقا مشکل داره، یعنی هر دوتا رو باید همزمان با هم اقدام بکنه. اونجایی که آقا تنها مشکل داشته باشه میفهمن که باید بیان روی بخش در واقع مردانه فعالیت بکنه، خانم باشه اون بخش زنانه، گاهی وقت هر دو هستن. که در 10 درصد هم که در واقع از جمع این 100 درصد میشه مواردی که هنوز علتش مشخص نیست به چه دلیلی که مشخص بشه، هرچه هم میگردن هیچ علتی برای مشخص نیست. و تقریبا همون چیزی که در قرآن هم اشاره میکنه، بالاخره یه بخشی رو ما عقیم قرار میدیم. این نقایص حاملگی رو که اگه دوستان نگاه بکنن یا از کنم که تو هر کدوم که الان هست، ما در هر در واقع شانس حاملگی رو تو هر ماه کشته بوده مثلا 25 درصد میگن، یعنی سال اول قرار شد که 90 درصد بود، حالا ماه به ماهش هم همینطوره. احتمال این که ماه اول، ماه دوم، ماه سوم، هر کدوم این ماه‌ها یه احتمال حدود 25 درصدی رو برای در واقع باروری رو داره. از اون طرف عرض کنم که اگه یادتون باشه گفتیم که از روز 14، یعنی اگر یک دوره حیض طبیعی رو ما در نظر بگیریم که 28 روز هست، به طور طبیعی 7 روز اولش رو اگر برای خونریزی بگذاریم، بعد که میخواد تومته این ترمیم پیدا بکنه، روز 14 دیگه در واقع میشه اون تخمک گذاری، تخمک رسیده. از روز 14 تا روز 21، یعنی هفته 3 میشه هفته‌ای که در واقع بیشترین میزان و شانس باروری وجود داره. از هفته انتهای هفته 3 روز 21 تا روز 28 دو مرتبه این داره آماده میشه برای اون ریزش و در واقع ریزش دیواره رحم و دوره بعدی در واقع قاعدگی یا هست. ازا این 25 درصد در واقع زمانی است که شخص بتواند به صورت طبیعی در این زمانی که وجود داره، حالا این یک هفته که بهترین زمان در واقع باروری هست، خود اسپرمی که در واقع در درون رحم قرار میگیره بین 3 تا 5 روز در واقع میتواند زنده باشد. یعنی اون ایاتون باشه گفتیم منی میشه کل اون مایهی که سفید رنگ که حاوی مواد تغذیه‌ای، مواد نگهدارنده است، از جمله قند، که این قند داخل این از کنم منی میتواند اون اسپرم ها رو برای حداقل 3 تا 5 روز تغذیهشون رو نگه داره. بعد از 3 تا 5 روز اگر از کنم لقایی صورت نگیره یا این به جایی در واقع به تخمکی برخورد نکنه، به مرور زمان اینا از بین میرن و در واقع لقایی صورت نخواهد گرفت.
یعنی معنیش اینه که روز دهم مثلا آمیزش شده باشه،
روز دهم که
روز دهم مثلا قاعده دو
آره
روز 4 روز هم زنده باشه و یه تخمکم،
یعنی میتونه از کنم که در واقع این باشه. کسی ممکنه میگه آقا من فرض کنم که این 3 تا پنج روزی که ما داریم میگیم 3 تا 5 روز میتواند امید به این باشه که این در واقع آماده برای لقاح باشه. این 3 تا 5 روز آمادگی رو داره و بعد از اون دیگه این آمادگی وجود نداره. این به صورت طبیعی که تا 3 تا 5 روز در واقع در درونه، حالا نگیم درون رحم، چون اگه شکل دوستان جلسات گذشته دیده باشن این در واقع توی فرج که ریخته میشه، خب اون قسمتی که در واقع تخمک آزاد میشه اون در داخل رحم نیست، تخمک در واقع در نزدیکای تخمدان هست آزاد میشه و اون کانال هم که طی بکنه. لقاح در کجا صورت میگیره؟ لقاح در رحم صورت نمیگیره، لقاح در واقع در بخش تخمدان دستگاه تناسلی زن صورت میگیره، اون بخشی که اصطلاحاً یک حالت شیپوری داره و بهش میگن شیپور، در واقع اون لوله‌ای که هست در اونجا صورت میگیره. تازه از خود لوله باید کانال رو طی بکنه برگرده به داخل چی؟ رحم. اگر ما میگیم لقاح رحمی یا لقاح خارج رحمی، این رحم در واقع دستگاه تناسلی زن مد نظرمون است و الا قطعا لقاح هیچگاه در رحم صورت نمیگیره. این از باب جزء و کل، اسم جزئی که داریم اطلاق میکنیم و چی؟ و الکل. و الا اصلا خود کلمه تلقیح لقاح رحمی یا خارج رحمی غلطه. حالا خارج رحمی شاید درست باشه که چون تو آزمایشگاه صورت میگیره، ولی رحمیش قطعا چیه؟ غلطه. در رحم هیچ کار لقاحی صورت نمیگیره، بلکه در نزدیکای تخمدان است که صورت میگیره. حالا عامل ناباروری عرض کنم فراوانه. اگر دوستان دقت بکنن از هر 7 زوج یکی در واقع مشکل ناباروری داره، اما الان که علم پیشرفت کرده 80-90% ما میتوانیم ناباروری رو در واقع درمان بکنیم. ادعای علم جدید این است که ما به 100% میرسیم، یعنی هیچ کس در آینده بله ناباربر نخواهد بود. حالا این ادعا فعلا حالا مقدماتش که فراهم نیست. از اون طرف اوج قدرت باروری زن در سن در واقع 20 سالگی تا سن 30 سالگی، سن دهه سوم عمرش بیشترین عرض کنم که زمان در واقع. از نظر ظاهر از 35 سالگی به بعد به دلایل مختلف به هر صورت امکان در واقع اون جفت و اون چسبندگی و امثال اینا کمتر میشه و باروری در زن کاهش پیدا میکنه. علاوه این که سن هرچی بره بالاتر مشکل اختلالات ژنتیکی هم وجود داره. لذا کسانی که مثلا عقب مانده ذهنی هستن یا منگول هستن معمولا تو سنی مثلا 50 به بالا اینا درصدشون بیش از اندازه افزایش پیدا میکنه. خب این که تا حدودی مشخصه. ما توی کی تخمک تمام میشه؟ تا زمانی که در واقع میشه دوره چی؟ دوره یائسه. یعنی اون یائسه، اون آئس یا کسی که ناامیده، ناامید از چیه؟ ناامید از باروری دیگه. نشانه ناامیدی از باروریش چیه؟ این است که در واقع هیچ گونه خونریزی ندارد. چون اون خونریزی نشانه چی بود؟ نشانه تخمک گذاری بود. پس مشخص شد چیه؟ خونریزی نشانه تخمک گذاری بود، تخمک گذاری هم ابزار باروری بود. یائس در واقع چون خونریزی ندارد، به عبارت اخرى مفهوم دیگه شده که چی ندارد؟ تخمک گذاری ندارد، که خیلی ساده مشخصه. وقتی تخمک گذاری نداشت پس ناامید از چیه؟ از در واقع باروری است. اون که دوستان سوال کردن که ثانویه چیه، اون خط آخر مشخص میکنه. اگر نخستین فرزند به راحتی متولد شد ولی سال اول، اما احتمال ناباروری در زوج منتفی نیست، چون ممکنه ناباروری چی باشه؟ ثانویه باشه. یه بچه به دنیا میاد، میبینید 12-15 سال بعد دیگه بچه بعدی به دنیا نمیاد. اون که تو اطراف نگاه بکنید ببینید که این گونه هست. لذا به اونایی که در واقع بچه اولشون به راحتی به دنیا اومد نمیگیم دیگه ناباربر نیستن، میگیم ناباروری اولیه منتفی شد، اما احتمال ناباروری ثانویه وجود داره. در خانم من فقط در سریم طبیعه که غیر از سن به هر صورت ببینید این سیستم در گذشتم اینجوری بوده، تعداد فرزندان هم زیاد بوده. ما اومدیم بالاخره حالا اگه مصداق این آیه هم نباشه دستکاری کردیم، تو دستکاری که انجام دادیم میدیم مثلا در گذشت 10 تا زایمان، 12 تا زایمان، 15 تا زایمان اتفاق میفتاده. یه تعدادی به صورت طبیعی واکسینه میشدن، میموندن قوی ترها، ضعیف ترها ممکن از بین برن، نهایتش ممکن 4 تا 5 تا 6 تا بچه بمونه. الان ما اومدیم دستکاری کردیم. دستکاری یعنی چی؟ یعنی روش های فرض کنیم پیشگیری از بارداری رو به کار میبریم. داریم چه کار میکنیم؟ مثل یک از کنم که در واقع آتش فشان داریم رو سرکوب میکنیم، میگیم هورمون تو ترشح نشو، تو هم نیا، تو هم نیا، داریم چه کار میکنیم؟ اینا رو همه سرکوب میکنیم. این سرکوب کردن معناش نیست که اگر بعدن شما اراده کردید که فرض کنید دو حالت داره، یا حالتش این است که شما بعد از اینکه روش های پیشگیری رو حذف کردید این همچنان در اون فاز سرکوب شدن باقی بماند و احتمال باروری در واقع وجود نداشته باشد. یه احتمال دیگه این است که وقتی که سرکوب شد، سرکوب شدن برداشته شد، مثل آتش فشان فعال بشه، بعد اصلا ممکن است این چنگولی و ناقصدایی ایجاد بکنه. حالا چنگولیش یه بحثه، اون ناقصداییش هم در واقع یه بحث دیگه است. من عوامل مربوط به خانم آقا رو فقط عنواناشو میگم چون اصلا فرصت نداریم که تک تک توضیح بدیم. سن که اشاره شد، طول مدت ناباروری، هر چقدر مدت ناباروری بیشتر باشه احتمال باروری طبیعی کمتره، پس ناچار باید بره به سمت باروری چی؟ غیر طبیعی در واقع. تاریخچه مفصل قاعدگی مهمه. خانمایی که ما تو عرض کنم که بحث کتاب طهارت، وقتی که بیم انواع حیض رو داریم میگیم و عادتها رو داریم، یکی که مشخص میکنیم کی وقتی است، کی منظمه، کی اصلا منظم نیست، کی مضطرب است، اینا همه نقش داره. یعنی فقه ما که وقتی وارد میشینه طبقه بندی میکنه، یه بخشش نگاه به این است که احکام اینا رو بگه، یه بخشش نگاه به این است که یه عده مشخص شما تو قسمت ها کسی که هم وقتش هم زمانش، یعنی هم مقدار روزش هم از کنم زمانش در واقع اینا ثابت باشه، این از یه بدن سالمی برخورداره و فیزیولوژیش هم چیه؟ طبیعی تره، قابل پیشبینی هم هست، هم برای اون 28 روزی که عرض کردیم زمان آمیزش که احتمال باروری بیشتر باشد، هم عرض کنم که کسی که مثلا 3 ماه یک بار، یا کسی که 2 ماه یک بار، کسی که 6 ماه یک بار، یا کسی که مثلا 35 روز یک بار، یا کسی که مثلا اصلا هیچ نظمی رو ندارد، نشون از این است که اختلال چی داره؟ هورمونی داره که هیچ نظمی رو در واقع در این قسمت ندارد. حالا اون که تقسیم، حالا ما دنبالش هستیم تو مؤسسه که این تقسیم در واقع شارع مثل بقیه چیزها مشیر به واقع هست، که قطعا باید اینجوری باشه که این خبری از یه واقع بیرونی میده، نمیخواد بگه مردم متشرع بیان تابع این بشن، میخواد بگه بیرون اینجوریست که ما اینجوری چیکار کردیم؟ طبقه بندی کردیم. که حالا واقعا بیرون اینجوری هست که نیست، حالا کسی کار میدانی نکرده که در بیرون مردم واقعا خانوم ها تو همین طبقات قرار میگیرن، هیچ طبقه دیگری وجود خارجی ندارد، که ما انشالله اگر سال آینده عمری بود باید این کار انجام بدیم که یک آمارگیری در واقع انجام بشه که واقعا این طبقه بندی که ما در بخش حیض داریم و انواع رو داریم ذکر میکنیم، این انواع آیا قانون احتمالات بر اساس یک تقسیم در واقع سبریست که دو 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 اینجوری کردیم که جوریست در واقع در بیرون واقعا اینجوری هستید. اما مشخصه که خود قاعدگی نقش مهمی داره، هر چقدر منظم احتمال باروری بیشتر. سابقه بارداری قبلی همینطور، اگه کسی قبلا سقط داشته خب مشخصه، بارداری طبیعی داشته باز مشخصه. روش های پیشگیری قبلی که به کار می برده خیلی مهمه، مثلا کسی که فرض کن آیودی داره به کار می بره، این آیودی اختلال هورمونی ایجاد نمی کنه، ممکنه زخم در فرج ایجاد بکنه ولی دیگه دخالت در هورمون نداره. کسی که مثلا روش پیشگیری کاندوم داره استفاده می کنه، دیگه هیچگاه این در واقع کاندوم هم زنانه است هم مردانه فرق نمی کنه، یعنی هر دوتا رو داخل کشور ما بیشتر از کنم بحث مردانه شد، مشخصه که این هیچ گونه دخالتی در سیستم هورمونی ندارد. اما خانمی که به صورت آمپول در واقع تزریقی یا کاشتنی در زیر جلد داره استفاده میکنه، این خب طبیعیست بعضی از این کاشتنی ها 3 تا 5 سال خانم تحت تاثیر قرار میده، یعنی مثل در واقع مواد رادیواکتیوی که شخص داره استفاده میکنه یه ذره یه ذره آزاد میشه دیگه، این ذره ذره آزاد شدنش 3 تا 5 سال خانم رو هم از لحاظ لکه‌بینی هم از لحاظ درست کنم که اختلاط هورمونی تحت تاثیر قرار میده. بحث اختلاط جنسی سرد مزاجی و بس کنم غیر سرد مزاجی و دفعات مقاربت همین مشخص اصلا تاریخچه بیماری مخصوصا خودش از کنم فامیل اینا همه نقش داره. مصرف بعضی از داروها، حتی بعضی از داروها من اسم نمیبرم چون ممکن است حساسیت ایجاد بکنه، بعضی از داروهایی که ما برای یه درمان بیماری دیگه داریم استفاده میکنیم، یکی از عوارضش ممکنه چی باشه؟ نازایی باشه. خیلی نگران نیست. مثلا شما عرض کنید که قرار از جنتامایسین استفاده کنید، داروخونه جی رو بشه سی خون نمیشه، سایمتیدین، آمپول سایمتیدین داده. آمپول سایمتیدین در بچه در سن نوجوانی این احتمال نازایی ایجاد میکنه. اونم نمیدونسته که نه اون میدونسته درست خونده نه این درست تحویل داده، اونم داره آمپول به بهانه اینکه داره آمپول مثلا عفونت ادراری میزنه داره استفاده میکنه، ولی آمپول دیگه گرفته و این آمپول هم در دراز مدت ولی این چیکار کرده. داریم نموناش که اومدن شکایت هم کردن ولی خب فایده نداره دیگه، بالاخره اثر وضعی خودش رو تو نازایی گذاشته. درمان‌های قبلی برای ناباروری هم مهمه که این درمان‌ها رو کجا انجام داده، چقدر موفق بوده، چقدر موفق نبوده. گاهی اوقات بعضی از خانم‌ها درمان‌های قبلی رو کلاً منکر میشن، مثل اینکه می‌خوان خودشون رو دل بدن که الان بار اوله دارن درمان می‌کنن. این باز خیلی موثره که شما قبلاً کجا تحت چه درمانی بودید، چقدر اون درمان‌های قبلی تو موفق بود، کجا شکست خورد. عرض کنم که الان این درصد الان مشخص می‌کنه که در واقع هر چقدر سن بره بالا این جدول ها ستون ها مشخص کننده ناباروری است. یعنی در 25 تا 29 سالگی بسیار اندک، در 30 تا 34 سالگی دو برابر تقریبا میشه، در 35 تا 39 سالگی باز تقریبا 1.5 برابر میشه، در 40 تا 44 سالگی ستون کامل میشه و به ترتیب هر چقدر که در واقع سن بره بالا این ستون رسن. اما در مردان این هم سریع عرض بکنیم هیچ چیه؟ نه استغاثه نیست. نه ما یکی از مشکلات ما این است که میگیم مثلا خونه در واقع خانوما 5 تا است، حالا اون بکارتش که دمول عذرا و دمول بکارت در واقع جداست، اون یک باره، غیر از اون 4 تا دیگه به مرور زمان داریم. 3 تاش رو ما در فقه کامل میگیم، یه نمونهش کامل نمیگیم. یعنی ما بحث قروح و جروح رو در خانوم ها به هیچ وجه نمیگیم، اصلا تو کتب فقهیمون واردش نمیشیم چون نمیتونیم. گویا مثلا انحصار هست درست کردیم در 3 تا، میگیم اگر نفاس و حیض نبود لاجرم این الزام چیه که قطع استحاضه است؟ ممکنه این نباشد، اون هم نباشد، استحاضه هم نباشد، ولی چون ما نمیدونیم اون باب چهارم رو که توی کتاب کافی هم مفصل بحث قروح و جروح هست، قطعا قروح و جروح قروح و جروح بیرونی نیست، که اگر بیرونی بود که واقعا مشترک بود، و قروح و جروحی که در واقع داره مطرح میشه درون دستگاه تناسلی زن هست که ما جلسه حالا غیر از یائسگی ما جلسه بعد از نماز مغرب عشا به دوستان گفتیم تو بخش عرض کنم اون قسمت که مثلا خانم زایمان کرده، جفت چسبندگی پیدا کرده، کامل کنده نشده، یه تیکه از جفت در رحم زن مونده. این جفتی که در رحم زن مونده خانم میبینی مثلا یک ماه دو ماه بعد از زایمان همچنان خونریزی داره. ما دیگه قروح و جروح رو کجا میخوایم بگیم؟ این مشخصا این باقی موندن این جفته جز قروح و جروحه، دیواره رحم زخمه. ما چون راحت نبودیم در تعیین مصادیق که در تعیین موارد قروح و جروح در عالم ذهنی میگیم 4 تا خونریزی هست، ولی در عالم بیرونی و عینی بیش از 3 تا حاصل نیستیم بگیم و کمتر. بعضی از فقها هم میگن آن قروح جروح بیرونی، میگن اصلا بیرونی که ملاک نیست، چون بیرون اگر باشه فرقی بین خانم آقا نیست، ولی این باقی ماندن جفت میشه مصداق اون در واقع زخم و قرب و جوری که در واقع در این دیواره رحم هست. ولی ما تا 2 ماه گاهی اوقات این خانم بعد از زایمان همچنان حکم میکنیم که آقا شما میگیم دین ما سهله و سم هست، ولی اینجا کلفت و مشقتش خیلی بیشتره. بعد میدونید که خونه در واقع اون جفت شدیده، خونریزی شدیده، میشه استحاضه کثیره، و تو استحاضه کثیره که ما بیشترین تکلیف رو داریم. نه بدبختیه، برای همه بدبختیه، برای آقا، برای خانم، شما نگاه میکنید مثلا ما اصلا شما الان نشستید اینجا بگید یک مورد خونریزی غروب و جرور رو در فقه مشخص بکنید که اینا ما امسال داریم کار میکنیم، خود خانمو در واقع بخش دانشگاه دارن کار میکنن که واقعا ما بتونیم یه جدول یه تعدادی از موارد زخم‌های درونی خانم‌ها که خونریزی بیرونی میده ولی منشأش زخم درونی داخل دستگاه تناسلی هست، اینو بتونیم به فقه معرفی بکنیم که آقا اینها در واقع جزء غروب و جروه که نه غسلی میخواد، نه از کنم که آمیدش مشکل داره، نه چیز اتفاق میفته. این تشخیص دیگه میشه مصداق، اون مصداق یابی قضیه خیلی مهمه. ما الان تا الان توی فقه خیلی ورود پیدا نکردیم که اون غروب و جروه داخل دستگاه تناسلی زن رو مشخصا اعلام بکنیم که چه اتفاقی داره میفته. گاهی اوقات یک خانم فرض کنید که یک زخمی در اون لوله داره یا در تخمدان داره، اصلا داخل رحم نیست، این بیرون فقط محل خروجه، اونم باز ما مشخص نکردیم. حالا اون بحثش مفصله که ما غیر از 5 نوع خونی که داریم از دم عضو و بکارت رو بذاریم کنار، 4 مورد دیگه، این 4 مورد خب حیض و استعاضه و نفاس مشخص، اما اونی که در واقع نامشخصه و مبهمه و ما یه مقدار احتیاط میکنیم و کمتر ورود پیدا میکنیم و مشخصا بگیم که اون بحث سهل و سمح بودن برای خانم اتفاق بیفته که واقعا هم ضرورت داره، اون بخش اون قسمت میشه. شما مثلا میگید لکه بینی، آیا لکه بینی یه موقع از اختلال هورمونی است؟ اگر کسی بداند که مثلا حیض یعنی چی، که اون ریزش دیواره، اگر واقعا لکه بینی ببان، ما با دوستان اون جلسه صحبت کردیم، بحثم داشتیم که آیا شارع اومده گفته که من با علم به این که ممکن است خون ریزی دیواره رحم کمتر از 3 روز باشد، مثل اون خونی هست که ما میگیم مثلا معفوه، یک بخشش رو عرض کردیم که سهله و سهمه، میدونیم این خون کمی که هست همون خون زیاد هر دو یکیست، ولی اون کم رو به خاطر سهله و سمه بودن گفتیم معفوه. ممکنه بگه آقا جان شارع هم میدونسته که این خونریزی ممکنه 1 روز 2 روزم باشه، ولی چرا گفته حداقل و کف این دوای حیض چقدره؟ 3 روزه. اونجا میگه نخواسته، ولی ممکنه کسی بگه آقا جان من 1-2 روز بیشتر خونریزی ندارم، درسته طبیعیش بگیم تا 7 روزه، ولی ما اونجا چطور گفتیم اگه 1-2 روز باشه حکم حیض براش وارد میکنیم؟ از نظر واقعیت بیرونی، از نظر در واقع بیرون، این 1-2 روز هم همون خون 3 روزه، همون خون 4 روزه، ولی شارع اینجا اومده جعل یک اعتباری رو کرده که آقا من از نظر من ممکنه به اون نگاه نکرده، چون ممکنه از باب تسامح در واقع خیلی چیزا باشه، یا آقا من زیر 3 روز رو حکم براش بار نمی کنم، بالای 3 روز حکم بار می کنم. کما این که ممکنه بعد از 10 روز هم همچنان همون ماهیت خونه باشه، ولی بعد از 10 روز هم که همون ماهیت خونه هست باز میگه من حکم دیگه دارم برش بار میکنم. این لازمش چیه؟
موقعهایی که در مورد غروب و جروب که زیاد بحث نمی کنم، یه اگه مشخص باشه
کی مشخص بکنه؟ عذر میخوام کی مشخص بکنه؟ خانم که در داخل خبر نداره، متخصص زنان با مایله نمیتونه مشخص بکنه،
تغییر
میدانی مشخص نمیتونه بکنه که اون دقیق تغییر بگو، دستگاه میدانی نیاز داره، اون دستگاه میخواد مثل سونوگرافی که مشخص بکنه که در واقع این تصویری که وجود داره جای مشکل هست یا مشکل نیست، و الا این که صحبت نمی کنند چون نمیتوانند. شما یه وقت مثلا فرض کنید در اونجا بر اساس رنگ، بر اساس گرما، بر اساس عرض کنم که مشخصات اینگونه ظاهری تفکیک میکنید که گاهی اوقات هم اشتباه میشه، گاهی اوقات اینجا میاد بگید که آقا ما چون نمیدانیم مصادیق رو نمیدونیم، بالاخره اینجا از باب فصل و اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون هست، به این باب نمیدانیم. این 10 مورد، این 20 مورد در خانم ها شایع است که منشأ داخل رحم یا ریزش دیواره رحم یا امثال اینا نیست، منشأش زخمایی است که در بخش‌های مختلف دستگاه تناسلی زن هست که باعث خروج خون میشه، خروج خونش هم ممکنه با شدت باشه مثل باقی موندن جفت، یا ممکنه خروج خونش کم باشه مثل لکه بینی.
خب حالا استاد اگه برگردیم اون سوال اصلی پرسیدیم، افتحازه مثلا توی خانمان یائسه چجوریه؟ شما میگه که حتما یکی یائسه شد دیگه گروه ضرور داره که خون میاد.
کی حالا قائل میدونست که توی یائسه یه افتحازه هست؟
استاد این مطلبی کسی تو شک فکر نداشته باشه اینجا
که توی یائسه که چی هست؟
یائسه گی زن خون ببینه
ما بین خاطر که ما هده هست میکنیم. این تعریف به زد میگم بدترین نوع تعریفه. شب چیه؟ روز نباشه. روز چیه؟ شب نباشه. چون ما از قبل تو ذهنمون چی بوده؟ تو قبل تو ذهنمون بوده که آقا سه تا خون بیشتر نداریم، یا ایسه که اون آیس از باروریه، پس نفاس که رفت کنار، هیدم که رفت کنار، و چی ثابت شد؟ استازه ثابت شد. حالا اگه اومدی شما مقسم رو از تغییر دادید، گفتی تو گفتی تو مقسم چهار تاست،
حالا
نه سه تا میگی. اینو میخوام عرض بکنم، ببین شما میگی که شک نداره، این همون بحث موضوع است دیگه. شما میگید این در واقع حیض و نفاس رفت کنار، چند تا کفه اینجا باقی مون؟
دو تا.
پس نه این بگیم در مثلا بعد از یائسگی هر خونی رو ما حکم چی باش کار کنیم؟ استاد این قول غلطه. ممکنه نوعاً استفاده هم باشه، ولی همون خانم ولی همون خانمی که در واقع تو سنین یائسگی هست، بعد از یائسگی هست، ممکنه اون هم زخم داشته باشه. اتفاقاً اونا زخم بیشتر دارن. چرا؟ چون چروک کلیه رحم باعث میشه این دیواره بیشتر از اون خشک باشه، عروق اصلا دچار مشکل میشه. ولی همونجا هم که در اون اتفاق میفته، باز ما میایم چیکار میکنیم؟ چون از نظر بیرونی سه تا بیشتر فرض نمی کردیم، فرض چهارمی رو که الان در این خانم بشه فرض دوم اصلا در نظر نمی گیریم. که میگم چرا؟ به خاطر اینه، اگه فرض دوم در نظر بگیریم، اتفاقا خانم ها چی سنشون میره بالاتر، بحث دستگاه تناسلیش نه مشکلاتش چی میشه؟ بیشتر میشه. یعنی از چروکی دیگه خود عضلات گرفته تا بقیه مسائلی که هست، که احتمال هم خشک بودن و هم زخم شدن هم اینا هست. ولی ما تصورمون در فقه این است که بازم تأکید میکنم، ممکنه در کتاب بنویسیم غروب و جروب، ولی در بیرون من با چه لفظی بگیم اینقدر احتیاط میکنیم که جرأت این نداریم که مصادیق اون رو بگیم و به خانم بگیم که اینجا نیازی به هیچ کار خاصی نیست، فقط یه شستن کافیست. یکی دو تا از فقها این جرأت رو کردن، فقهای معاصر گفتن و الحمدلله بعد از توضیحاتی که داده شد پذیرفتن که بعضی جاها اینجا فقط با یک شستن ساده قضیه حله. یه نیازی به غسل و اون کلفتی که در بحث استعاده هست نیست. بریم از این بگذاریم. این بحث رو ما با دوستان جلسه شب چند جلسه داشتیم و صحبت کردیم که چه اتفاقی خواهد افتاد، و ما الان توی پروژه و طرح کلانی داریم این کارو میکنیم، بحث خونریزی زنان طبیعی و غیر طبیعی رو. اگه بتونیم شما جدولش رو توی سال آینده تکمیل بکنیم، خیلی کمک میکنه که حداقل در بحث قرون جروح فرق بین استحاضه حیض و نفاس تا حدودی تقریبا تکلیفش مشخصه. اونی که ما بیشتر گیر داریم و بیشتر ابهام داریم و بیشتر هم خانما درگیرن، اون بحث استحاضه است و چی؟ قرون جروح. آیا استحاضه ماهیت مستقلی دارد یا ماهیت مستقلی ندارد؟ این اول کلامی کلامتون جا داریم بررسی میکنیم. اگه ماهیت مستقلی دارد، نفی حیض و نفی نفاس میشود استازی که ماهیت مستقل نداشته باشه، یا نه خود استازی ماهیت مستقلی هم دارد، یه اتفاقی میفته که بهش میگیم استازی. اینا رو ما دیگه خیلی تو فقه وارد پیدا نکردیم، چون اون روایت امام از کان صادق علیه السلام که تو همون کافی جلد 3 هست، اونجا داره صحبت میکنه، اونجا داره میگه که مثلا که خود کلمه‌ای که حالا تعبیر اختصار میدن حیض و حوض، اینا اشتقاقشون تقریبا یکیه. وقتی ما داریم میگیم حیض و حوض و استحاضه، اینا اشتقاقشون چیه؟ یکیه. تو اشتقاق که نگاه میکنید اون تعبیر هست که باید یه جایی باشه که در واقع مثل یک بخشی خون جمع بشه، تجمع پیدا بکنه و بعد بیرون بیاد، که اونجا تو اون روایت مفصل صحبت هست. بذارید اینو تمام بکنیم، متأسفانه یه دفعه صدای اذانم در بیاد. ما خیلی من خلاصه کرده بودم که اصلا تیتر رد بشه. تاریخچه طبی و جراحی بیماری مادرزادی در مردان. خیلی مهمه. مثلا فرض کن آقایی که حالا اینجا داریم، یکی که من بگم شاید فرصت نشه، آقایی که مثلا فرض کنی که با عدم نزول بیضه به دنیا اومده باشه، بیضه توی کانالی هست که تو کشال ایران، کسانی که فتق میگیرن و یا شاید با فتق آشنا باشن میدونن که یه فتق اگه یه خود مشکل پیدا کنه، احساس میکنه یه چیزی در این بغل داره حرکت میکنه و این در واقع گاهی اوقات این بیضه باید بره در کیسه قرار بگیره. گاهی اوقات بیضه در این کانال در دوره از کنن نوزادی باقی میمونه و هیچ کس هم تو کشور متاسفانه دقت نمیکنه که بالاخره الان دارن فشار میارن که این معاینه در واقع خود زایشگاه انجام میفته که دو تا بیضه در داخل کیسه قرار گرفته باشه. این بیماری مادرزادی این گونه متاسفانه شخص که باید بزرگ شده بعد میفهمه که مثلا فرض کنید که اصلا بیضه در کیسه نیست، یا یکی هست یکی نیست، یا برعکس آب آوردن اینها باز مشخصه. معمولا این که حالا گاهی وقت صحبت میکنن طرف چپ و طرف راستی دیه ای که در واقع وجود داره، معمولا حدود 85% طرف چپ اگه کسی دچار آب آوردگی باشه بیضه طرف چپ آب میاره و معمولا بیضه طرف چپ هم که آب بیاره بارداری صورت نمیگیره، برخلاف اون طرف راست که اگر اون 15% باشه خیلی تو بارداری نقشی نداره. باز مصرف داروها همینطور، اعتیاد خیلی از داروهایی که الان هست غیر از که دو تا مواد مخدر طبیعی گذشته مثل تریاک که اونم کمتر، ولی بقیه تقریبا روی این قسمت ناباروری نقش داره. آسیبای داخلی که حالا مشخصه، میزان اشعه که شخص خورده توی حرارت که قرار گرفته، بعضی از شغلایی که با حرارت ارتباط دارن که الان ما اسم شغلا رو هم نبریم توی این قضیه، اینا هم باز نقش دارن. طول مدت همینطور اشتراک داره. اختلالات جنسی به همین صورت عرض کنم که نقش داره. حالا عرض کنم که درمان‌های قبلی هم باز نقش داره، این تا حدودی مشخص. تشخیص ناباروری در آقا خیلی راحت تره. تشخیص ناباروری در آقا کم هزینه و راحت، برخلاف تشخیص ناباروری در خانم که پر هزینه و سخت. چون در آقا با یک آزمایش در واقع منی که انجام میدن میگیرن، بلافاصله تمام بخشا مشخص خواهد شد، ولی در خانم شما تک تک اعضا رو باید یکی یکی بررسی کنید. تازه تک تک اعضایی که پایین بررسی کردی سالم بود، بازم مطمئن نیستی، باید بری از بالا از مغزم شروع کنی که آیا ممکن در بالا مشکل مغز در ترشح اینها دخالت داشته. از مغزم باید دوباره چیکار کنی؟ شروع بکنی. هم در واقع بخش پایین دستگاه تناسلی باید بررسی بشه، هم بخش مغزی باید بررسی بشه. لذا هزینه بسیار زیاد و بسیار سخت. و همین خاطر است که توی ناباروری میگن اول از آقا شروع بکنیم، خیالمون از مرد راحت باشه، بعد میریم سراغ چی؟ خانم. اگر مرد مشکل داشت ممکنه با برطرف کردن مشکل مرد بلافاصله باروری صورت بگیره، برخلاف خانم که عرض کردم هم طولانی مدته هم بسیار زیاد. این یه خلاصی از این قسمت. اگر عرض کنم که این رحم دوستان نگاه بکنن، حالا شکلای هر کدوم خلاصه رو مفصل بگذاریم و توضیح بدیم توی این، اگر دوستان نگاه بکنن الان ما در واقع دو تا تخمدان داریم و یک رحم و اونم لوله‌ای که هست. در بعضی از خانم‌ها یک دونه در واقع هست، یعنی در واقع به جای اینکه این دو شاخه باشه یک شاخه بیشتر وجود نداره، اینا هست. یا مثلا در اون شکل اگه شما نگاه بکنید ببینید مثل این که در واقع دو تا رحم هست، رحم دو شاخ بهش میگن، در واقع رحم دو شاخ شده که اینم باید احتمال ناباروری توش بسیار زیاده. و در این قسمت اگه شما نگاه بکنید طبیعیش الان مشخصه، ولی اون قسمت میبینید وسط رحم دیواره داره، قسمت عکس در واقع این قسمت که الان هست، این عکس الان اگه نگاه بکنیم این رحم وسطش این قسمت الان دقیقاً یک شیاری و یک شکافی هست. اینا میشه ناهنجاری هایی که در واقع در رحم هست که اینا در بیرون هیچ مشخص نیست. بعد از کنم با مشخص شدن میگم فرض کنیم مثلا ناهنجاری رحم داره که بارداری صورت نمیگیره، ولی ناهنجاری های تخمدان، ناهنجاری های از کنم خود لولهی که وجود داره و بخش های مختلفی که وجود داره. خب اگر اجازه بفرمایید این هم از کنم که در واقع اون بخشیست که در واقع این قسمت در واقع بیضه مشخصه، اون دور تا دور اون بالا در واقع بخشیست که اپیدیدیم بهش میگن، این بخش پر از مخازن در واقع اسپرمه، یعنی اینقدر اینها لولا رو هم خوابیده که تمام اینها پر از اسپرم، به خاطر همین است که کسی میره لوله رو قطع میکنه تا یه مدتی بهش میگن که حق مستقیم آمیزش نداره چون احتمال باروری است. چندین ماه طول میکشه بعد از قطع و در واقع اون بریدن لوله که همچنان 4 تا 5 ماه این ذخایر در اینجا هست و 4 تا 5 ماه بعد از قطع لوله هم احتمال اون اسپرمایی ذخیره شده احتمال باروری است. چون گاهی وقت افراد نمیفهمن بلافاصله مثلا میگه آقا من رفتم مثلا فرض کنیم عملو انجام دادم بعد ناخواسته یا خواسته من بچه دار شدم، طرفی هم بچه نمیخواستم. این تا 4-5 ماه این قسمت است. حالا برای عرض کنم که مواردی که در واقع بخوان اسپرم اینو برای اینکه تو فقه ما بگن حرام نیست و عقیمی نیست میگن، ولی در بیرون نه ندارن. این کتابیش احتمال اینکه اقلایی بدیم که برگشت پذیری، نه احتمال اقلایی برگشت پذیری، وقوع خارجی بین یه موقع بین وقوع خارجی است. مثلا فرض کن اینقدر صفر پشته میگذارن که در بیرون عملا صفره، ولی برای فقهای ما که میخواستن همون سالای 60 به بعد حکم بگیرن گفتن این مصداق عقیمی نیست، ولی دقیقا مصداق عقیمی هست. اینم عرض کنم که مواردی که بخوام در واقع از کسی که ندارد بگیرن، این سوزن و لوله‌ای که می‌بینید در اینجا قرار می‌گیره، به راحتی از اون شیارا و در واقع بخش مخزنی که هست اسپرم استخراج میشه. حالا بقیه عکس‌ها اینها بماند. اگر ان شاءالله عرض کنم که ما یه موقع از حالت مضطربه خارج شدیم و عرض کنم منظمه شدیم توی قضیه‌ای که بتوانیم عرض کنم که واقعا درست بتونیم پیش بریم، چون اینا گاهی اوقات مثل اون شیر بیاله کوپالیس که هر کجاش که بزنی نه سرش در واقع درست خورده نه دوم درست خورده، پس نقش شیری در واقع نخواهد داشت. من امیدوار بودم که حداقل 1 ساعت و ربع در مثلا 15 جلسه ما بتونیم منظم مطالب رو مطرح بکنیم، ولی چه کنیم که هنوز بازم این بخش باروری تمام نشده، شاید 5% مطلبم گفته نشده، ناچاریم جلسه بعد بریم روی بحث لقاح و تلقیح صحبت بکنیم، چون خود اونا هر یک روشش 2-3 جلسه وقت می‌خواد. اما هنوز متاسفانه تو مقدمه هستیم باروری و ناباروری تا برسیم به بحث در واقع لقاح. امیدوارم هر موقع اونی بود اون رو ادامه بدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینا همه مواد نه مواد خوراکی طبیعی بحثش جداست. بله دود شکی نکنید که دود رو میگن جزء فلج کردن موجه ها، کار دود فلج کردن موجه هاست، موجه ها رو فلج میکنه. حالا موجه های ریه رو فلج میکنه، موجه های مخملی خود آلت که در واقع بخواد چون تو استبراج چکار میکنه، تو استبراج میگه این آلت حالت مخملی داره، احتمال ماندن ادرار تو اینجا هست، با استبراج داری چکار میکنه، این حالت مخملی آلت رو میکشه که هیچ چیزی در این مخمل باقی نمونه. در